ساعت 10 شب در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اینجا استودیوی خبر رادیو فرداست، مجله شبانگاهی. خوش آمدید به این مجله که حاصل تلاش همکاران من هست در تحریریه رادیو فردا. با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید بود در نیم ساعت پیش رو با یک مجله زنده خبری تحلیلی با پوشش مهمترین خبرها از ایران و جهان. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که ما رو دنبال می‌کنید، سلام گرم من و همه همکارانم رو بپذیرید. حسین قویمی سردبیر این برنامه زنده است در اتاق فرمان. امشب ما رو امیر همراهی میکنه و خبرها رو هم با همکارم در استودیو فرین عاصمی مرور خواهیم کرد. این مجله شامگاهی رادیو فردا رو هم مثل همیشه شروع میکنیم با آخرین خبرها، این بار با همکارم فرین عاصمی که در استودیوی خبر هست. فرین،
با سلام مجدد. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت اتحادیه اروپا قائل به کشیدن خط قرمز برای ایران نیست و تاکید کرد که رسیدن به یک راه حل در مورد برنامه هسته‌ای ایران یک ضرورت فوری است. آقای هگ همچنین گفت این تحریم‌ها شامل گستره وسیع از محدودیت‌های تازه از جمله تحریم کامل بانک مرکزی ایران می‌شود. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکزامبورگ گرد هم آمدند تا درباره تحریم های گسترده علیه ایران به رایزنی بپردازند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا از تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا که با هدف فشار بیشتر بر ایران برای توقف برنامه هسته‌ای این کشور صورت گرفته استقبال کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه به خبرنگاران گفت متحد کردن جهان برای منزوی کردن ایران و فشار بر آن و متقاعد کردن این کشور برای توقف ساخت سلاح هسته‌ای از اولویت‌های رئیس جمهوری آمریکا cost. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبارزات انتخاباتی خود را روز دوشنبه با سخنانی علیه ایران آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر اسرائیل گفت این کشور توانایی‌های نامشخص جدیدی برای اقدام علیه تهدید هسته‌ای ایران دارد. بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل اکنون توانایی آن را دارد که علیه ایران اقدام کند، توانایی که به گفته او پیش از این نداشته است. آقای نتانیاهو در یک سخنرانی برای پارلمان اسرائیل به نمایندگان همچنین هشدار داد که از طرح انتخاب زود هنگام در 22 ژانویه 3 ماه دیگر حمایت کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران گفت که سازمان زندان‌ها ضوابط و مقررات دارد، اما بازدید رئیس جمهوری از زندان اوین با هماهنگی قبلی با سازمان زندان‌ها یا قاضی امکان پذیر است. پیشتر و به دنبال بازداشت محمد علی جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری، محمود احمدی نژاد گفته بود قصد دارد از زندان اوین بازدید کند. محسنی اژه‌ای گفت که تاکنون تقاضای کتبی از سوی رئیس جمهوری به قوه قضاییه یا سازمان زندان‌ها نرسیده است. شرکت ماهواره فرانسوی یوتلسات از روز دوشنبه پخش 19 شبکه تلویزیونی و رادیویی جمهوری اسلامی ایران را بر روی ماهواره هاتبرد قطع کرد. خانم ونسا اوکانر سخنگوی شرکت یوتلسات به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت در جهت تحریم‌های اتحادیه اروپا و با توافق با شرکت آرکیوا، سرویس دهنده پخش ماهواره‌ای پخش شبکه‌های جمهوری اسلامی ایران بر روی ماهواره هاتبرد از روز دوشنبه قطع شده است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران راه حل مسئله سوریه را برگزاری انتخابات و احترام به خواسته های مردم دانست. آقای جلیلی روز دوشنبه در دیدار با اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه گفت تنها راه حل مسئله سوریه دموکراسی و احترام به خواسته های مردم و برگزاری انتخابات با استانداردهای لازم است. روز یکشنبه هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با اخضر ابراهیمی گفته بود راه حل بهبود وضعیت سوریه این است که مردم سوریه در یک انتخابات آزاد نظرات خود را اعلام کنند.
فهیمه، سپاسگزارم. فرین عاصمی بود با تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم در مجله امشب چه خبر هست. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا، تحریم‌های تازه علیه ایران موضوع نشست لوکزامبورگ، گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با وزیر امور خارجه بریتانیا درباره تحریم‌ها،
به سوریه می رویم و آخرین وضعیت بحران در این کشور را بررسی می کنیم. در ادامه این برنامه سری هم می زنیم به ایران و نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه و به ملاقات هم خواهیم رفت، ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر در همین برنامه. دعوت می کنم که تا پایان این مجله شبانگاهی با ما همراهی کنید. برای اینکه از آخرین تحولات در بحران سوریه آگاه بشیم، همراه ما ایلیا جزایری هست، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، روی خط تلفن در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ. ایلیا سلام و خوش آمدی به مجله شبانگاهی.
ممنون فریم، سلام به تو هم شاید از رادیو فردا.
ایلیا، از این شروع بکنیم که اخسر ابراهیمی گزارش مطبوعات رو که از قول او گفته بودند طرحی داده برای اعزام نیرو به سوریه تکذیب کرده. ماجرا چه بوده ایلیا؟
دیروز بعضی از مطبوعات غربی از جمله روزنامه ساندی تایمز گزارش داده بودند که اخسر ابراهیمی قرار هست طرحی رو پیشنهاد بده مبنی بر اون 3000 نیروی پاسدار صلح به سوریه اعزام بشه. ما همین گزارش رو بازتاب دادیم، اما امروز آقای اخسر ابراهیمی در بغداد تکذیب کرده وجود همچین طرحی و اصلا صحبت کردن در مورد همچین طرحی رو گفته که خبر نداره این اطلاعاتی که روزنامه ها منعکس کردن از کجا اومده. آقای اخسر ابراهیمی فقط خواستار اون شد که عید قربان یعنی اواخر هفته آینده آغازی باشه برای آتش‌بس سوریه و پایان دادن به درگیری ها میان گروه‌های دولتی و مخالفان، و گفته که در جمهوری اسلامی از مقام‌های این کشور خواسته که کمک کنند تا این آتش بس برقرار بشه. اون هم گفت در صحبت‌هاش با مسئولان عراقی و به طور مشخص با آقای جلال طالبانی رئیس جمهور و آقای نوری مالکی نخست وزیر عراق، بس بحران سوریه و تأثیر اون بر کشورهای همسایه رو به بحث گذاشته و گفته ایران پیشنهاد داده که مرحله انتقالی در سوریه آغاز بشه، مرحله ای که خود بشار اسد رئیس جمهور سوریه اون رو رهبری کنه و طی اون انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سوریه برگزار بشه.
ایلیا، در ادامه درگیری ها در داخل سوریه، مسجد تاریخی اموی در شهر حلب آتش گرفته. در این درگیری ها برای شنوندگان ما بگو و اینکه این مسجد رو چه گروهی آتش زدند؟
این مسجد الان در نقطه قرار گرفته که خط تماس بین نیروهای دولتی و مخالفان هست. 3 روز درگیری مستمر در این مسجد و محوطه اون میان نیروهای دولتی و مخالفان بود. پریروز مخالفان تونستن کنترل این مسجد رو دستشون بگیرن، دیروز نیروهای دولتی اون رو پس گرفتن. این مسجد تاریخی حدود 14 قرن قدمت داره و محتویات اون بسیار نفیس و گرانبهاست، در آتش سوخت به طور کامل. امروز بشار اسد رئیس جمهور سوریه کمیته تشکیل داد برای بازسازی این مسجد. دو طرف همدیگر متهم میکنن به آتش افروختن در این مسجد، که البته به نظر میرسه درگیری ها عامل این حادثه شده. اما در بقیه درگیری ها در سوریه، در خود شهر حلب، نیروهای مخالفان تونستن مقدار بیشتری از اتوبان میان حلب و دمشق رو به کنترل خودشون در بیارن و الان به 8 کیلومتر از طول این اتوبان رسیدن. در دمشق هم درگیری هایی داشتیم، به ویژه در مناطق جنوبی پایتخت سوریه.
و اما در ادامه تنش‌ها بین ترکیه و سوریه، ترکیه امروز یک هواپیمای ارمنستانی رو متوقف کرده و بازرسی کرده، پیشتر هم هواپیمای روسی رو متوقف کرده بود. آیا چیزی از تجهیزات نظامی در این هواپیمای ارمنستان پیدا کرده ترکیه ایلیا؟
دفتر نخست وزیری ترکیه بیانیه داده در این باره، گفته که این هواپیما فقط برای تفتیش محموله مجبور به فرود کرده. این هواپیما از ارمنستان عازم شهر حلب بود و گویا کمک‌های انسانی می‌برد. در مورد اینکه چیزی پیدا کردن یا نه، هنوز مقام‌های ترکیه در این باره سخنی نگفتن. البته هواپیمای قبلی هواپیمای سوری بود که از روسیه به سوریه می‌رفت.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه همراه ما بود با این گفتگوی زنده در استودیوی خبر رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکسامبورگ تحریم‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به گزارشگر رادیو فردا گفت اتحادیه اروپا قائل به کشیدن خط قرمز برای ایران نیست و تاکید کرد که رسیدن به یک راه حل در مورد برنامه هسته ایران یک ضرورت فوری است. نیوشا بغراتی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لوکسامبورگ در یک گفتگوی اختصاصی با ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا درباره تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران از او پرسیده. بشنویم.
آقای هیگ، رشته تحریم‌های تازه علیه ایران از طرف اتحادیه اروپا دقایقی پیش اعلام شد. به نظر می‌رسد که این تحریم‌ها گستره وسیعی را از مبادلات بانکی گرفته تا حمل و نقل نفت و حتی صادرات فلزات در بر می‌گیره. می‌خواستم در پرسش اول ازتون بخوام که توضیح بیشتری بدید درباره این تحریم‌ها و هدف اونها.
Yes, these sanctions do cover quite a wide range of
بله، این تحریم‌ها شامل مسائل بسیاری می‌شوند، از جمله مبادلات تجاری که به بانک مرکزی ایران اختصاص دارد. همچنین صدور اعتبار بانکی برای صادرات به ایران ممنوع شده است. صدور ابزارآلات مورد نیاز در نیروی دریایی، نرم افزارها برای ارتقای پردازشگرهای صنعتی و همچنین ابزار مرتبط با ساخت تانکرهای نفتی به ایران ممنوع شدند و همچنین خرید گاز از ایران هم ممنوع است. پس همونطور که می‌بینید این تحریم‌ها بسیار جدی هستند که اضافه شدند. ما فکر می‌کنیم از آنجا که مذاکرات با مقام‌های ایرانی موفق نبوده، این تحریم‌ها ضروری هستند.
We feel this is necessary because negotiations have not yet succeeded with the government of Iran.
تا چه حد به نتیجه بخش بودن مذاکرات خوشبین هستید؟
Well, you know, you have to be an optimist in foreign affairs. You have to believe that we can find a peaceful solution.
شما باید در سیاست خارجی خوشبین باشید و باور داشته باشید که ما میتوانیم به یک راه حل صلح‌آمیز دست پیدا کنیم. و من فکر میکنم که دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز برای جهان و همچنین برای مردم ایران بسیار حیاتی است. ما میخواهیم با تحریم‌ها و همچنین مذاکره به این راه حل دست یابیم. ما آماده مذاکره هستیم و در سال جاری هم مذاکراتی داشته‌ایم. ما کماکان حاضریم سیستم‌هایی در اختیار ایران بگذاریم که برای یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای بسیار مفیدند. یک صنعت هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز. و اگر ایران به جای آنچه که به نظر می‌رسد یک برنامه نظامی هسته‌ای است، این پیشنهاد را بپذیرد، مردم ایران می‌توانند روابط بسیار خوبی با باقی جهان داشته باشند و با تحریم‌ها نیز روبرو نباشند.
ایران و بریتانیا در حال حاضر شاید یکی از جدی‌ترین بن‌بست‌های دیپلماتیک خودشون رو تجربه می‌کنند. سفارتخانه‌های دو کشور مدتیه که تعطیل شده و روابط دیپلماتیک عملاً وجود نداره. چنین فضایی چه تأثیری بر مذاکرات اتمی داره؟
این موضوع بر رویکرد ما در مسئله هسته‌ای هیچ تأثیری نگذاشته. گروه پنج به علاوه یک، علاوه بر بریتانیا و آمریکا و فرانسه، شامل چین و روسیه نیز هست. بعضی از این کشورها رابطه بسیار بهتری با ایران دارند. و ما علاوه بر تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا وضع کردند، رویکردی یکپارچه در مذاکرات داریم. اینکه سفارتخانه‌های ما در کشورهای یکدیگر فعال نیستند مایه تأسف است. اما در نوامبر سال گذشته سفارتخانه ما در تهران به شکل خشونت‌آمیز با تهاجم روبرو شد که ما معتقدیم برخی مقامات نیز در تهران با این هجوم همکاری داشتند. به همین دلیل ما نمی‌توانستیم در تهران سفارتخانه داشته باشیم و به تبع من ناچار شدم که همزمان سفارت ایران را نیز در لندن تعطیل کنم.
می‌خواستم بدونم که چه تأثیری بر شما داره به عنوان دستگاه دیپلماسی بریتانیا.
As I say, that hasn't changed our approach to the nuclear program. It makes it more difficult.
همانطور که گفتم این موضوع رویکرد ما را در برنامه هسته‌ای تغییر نداد. این مسئله موجب شده تا ویزا گرفتن برای ایرانی‌ها دشوارتر شود و همانطور که گفتم مایه تأسف است. هم اکنون جهان نگران این موضوع است که ایران در حال پیگیری یک برنامه هسته‌ای است که حتی نمی‌تواند برای ناظران مستقلی چون سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ثابت کند این برنامه هسته‌ای اهداف صلح‌آمیز دارد. و اگر ایران این راه را ادامه دهد یا با یک رویارویی روبرو خواهد شد یا اینکه دیگر در کشورهای منطقه سلاح هسته‌ای خواهند ساخت که به معنای ناامنی ابدی برای مردم ایران است.
And that means a lifetime of insecurity and worry for the people of Iran.
آیا شما از تغییر رژیم در ایران حمایت می‌کنید؟
That's up to the people of Iran. Our agenda is not about regime change.
این موضوع به ملت ایران بستگی داره. دستور کار ما تغییر رژیم در ایران نیست. من شاید درباره تک تک حکومت‌ها در اقصا نقاط جهان اعتقاداتی داشته باشم، ولی ما به دنبال تغییر رژیم‌ها نیستیم. هدف ما و سیاست ما در برابر ایران تغییر رژیم نیست. ما به هر تصمیمی که مردم ایران در یک روند دموکراتیک در آینده بگیرند احترام می‌گذاریم. هدف ما الان این است که مسئله هسته‌ای را حل کنیم. اگر مسئله هسته‌ای را حل کنیم، دیگر نه تحریمی خواهد بود و نه فشاری از سوی غرب. این فقط درباره برنامه هسته‌ای است.
اما خیلی ها معتقدند که هدف نهایی تحریم ها نه تغییر نحوه رفتار حکومت ایران، بلکه بالا بردن فشارها بر مردم ایرانه تا نهایتاً علیه حکومت انقلاب کنند و این خودش به شکلی تلاش برای تغییر رژیم تعبیر میشه.
That's not our objective. In fact, we try.
نه، این هدف ما نیست و در واقع ما تلاش می‌کنیم که اصلاً تحریمی وضع نکنیم، چون این تحریم‌ها تأثیر مستقیمی بر مردم دارند و ما حتی استثناهای بشردوستانه هم برای تحریم‌ها در نظر گرفته‌ایم. به عنوان نمونه، ما غذا را از تحریم‌ها استثنا کرده‌ایم. ما نمی‌خواهیم به ملت ایران آسیب بزنیم. قطعاً اگر تأثیرات اقتصادی تحریم را در نظر بگیرید، بر زندگی مردم هم تأثیر خواهد داشت. این اجتناب ناپذیر است. اما هر جا که بتوانیم کاری بکنیم که ملت ایران به نخورند، آن کار را انجام می دهیم. ما درآمد حکومت و برنامه هسته‌ای را هدف تحریم قرار داده ایم. ما اگر می خواستیم که ملت ایران را تحت فشار بگذاریم، دیگر استثناهای بشردوستانه در نظر نمی گرفتیم.
آقای هیک، شما در همین مصاحبه و چه پیش از اون گفتید که هدف تحریم ها مردم ایران نیست، ولی بر اساس اونچه که ما از ایران و از طریق مخاطب هامون می بینیم و می شنویم این هست که تحریم ها در حقیقت بیشتر بر زندگی مردم عادی تأثیر داشته تا مقامات حکومت. به عنوان مثال، بحران اخیر در بازار ارز زندگی مردم رو مستقیما تحت تأثیر قرار داده. شما فکر نمی کنید که اگر به واقع دنبال صدمه زدن به مردم ایران نیستید، باید مکانیزم تحریم ها رو تغییر بدید؟
Well, I would say two things really to that. First of all, I think there are two different things at work here. I think the economic management, the economic.
من در پاسخ باید دو موضوع رو بگویم. اول اینکه مدیریت اقتصادی حکومت ایران خوب نبوده. این موضوعی است که مردم ایران باید درباره آن قضاوت کنند. ولی من فکر می‌کنم که حکومت ایران کارش رو درست انجام نداده و هر کشوری مسئول وضعیت اقتصادی خودش است. علاوه بر این، همانطور که پیشتر گفتم، من اینکه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته را رد نمی‌کنم. ولی هدف نخستین ما برای فشار آوردن بر حکومت ایران ضربه زدن به مردم عادی نیست. واضح است که بر زندگی مردم عادی تأثیر می‌گذارد. اما حل مناقشه هسته‌ای به نفع همان مردم ایران نیز هست. بدترین چیز برای مردم ایران این است که حکومتشان برنامه هسته‌ای را ادامه دهد، چرا که این موضوع یا به جنگ ختم می‌شود یا به افزایش تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه.
Or it will lead to nuclear proliferation around the Middle East.
شما درباره تأثیر تحریم ها در سیاست ایران صحبت می کنید، اما کشورهایی وجود دارند که سالها و حتی دهه ها تحت تحریم باقی موندند، اما این منجر به تغییر سیاستشون نشد. کوبا یکی از نمونه های همین مسئله هست. چه چیزی باعث میشه فکر کنید که تحریم ها در این مورد، در مورد ایران مؤثر خواهد بود؟
این تحریم ها بسیار قوی هستند و تأثیراتی بزرگ دارند، اما قطعاً ما خارج از ایران نمیتوانیم تضمین کنیم که مسیر حکومت ایران را تغییر خواهند داد. اما از هر رویکرد دیگری بهتر است. ما در تلاشیم تا از درگیری جلوگیری کنیم. ما در تلاشیم تا به مذاکرات صلح‌آمیز بپردازیم. ما در تمام مدت همزمان با تحریم مذاکره را نیز پی میگیریم. هر رویکرد دیگری شکست خورده است. مذاکرات بدون تحریم موفق نبوده. ما نمی‌خواهیم شاهد درگیری و کشته شدن انسان‌ها باشیم. بنابراین این بهترین سیاست برای یک راه حل صلح‌آمیز برای برنامه هسته‌ای ایران بوده و امیدواریم که حکومت ایران با مشارکت جدی در مذاکرات به این سیاست پاسخ بدهد.
نخست وزیر اسرائیل مدتیه که در تلاش تا خط قرمزی تازه رو برای برنامه اتمی ایران تعیین کنه. به گفته او این خط قرمز نه دستیابی به سلاح اتمی، بلکه باید دستیابی ایران به قابلیت ساخت سلاح اتمی باشه. منتقدانی در این میان هستند که معتقدند با توجه به عدم شفافیت کلمه قابلیت، این میتونه توجیهی برای حمله به ایران باشه. میخواستم بپرسم که موضع بریتانیا در قبال تعیین خط قرمز برای ایران چیه؟
We're not setting any red line. We haven't set any deadline.
ما هیچ خط قرمزی در نظر نمیگیریم. ما هیچ ضرب العجلی هم در نظر نگرفتیم. اما میتوانم بگویم که این موضوع به یک بحران فوری تبدیل شده، چرا که همزمان با ادامه یافتن برنامه هسته‌ای ایران، تعداد سانتریفیوژهای ایران هم افزایش یافته. میزان اورانیوم غنی شده ایران هم افزایش یافته. بحران بزرگتر و تهدیدآفرین‌تر شده و به همین دلیل هم ما امروز اینجا در اروپا تمهیداتی تازه اندیشیده‌ایم.
نیوشا بقراطی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لوکسامبورگ بود در گفتگوی اختصاصی با ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 10:20 شب هست در ایران و شما صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. فرصت کوتاهی هست تا با هم بریم تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتید و روی پیامگیر رادیو فردا پیام گذاشتید. همکارانم این پیام‌ها رو به دقت گوش کردند. تعدادی از اونها رو انتخاب کردند برای این ساعت. با هم این پیام‌ها رو بشنویم.
از کشورهای غربی میخواییم که این تحریم ها رو متوجه دولت بکنه، نه مردم. گرانی داره تو ایران بیدار بکنه.
آنقدر دیگه وضع اقتصاد ما خراب شده، به خدا وقتی شب میشه آرزو میکنیم که صبح نیاد. خدایا گناه ما چی بود که یک روز خوش نداشتیم؟ آخه چرا نفل ما اینطوری شده؟
این تحریم ها هیچ اثری رو من نگذاشت، چون قبل از تحریم نون شب نداشتیم بخوریم، حالا هم نداریم بخوریم.
آقای خامنه‌ای، شما که میگی که تحریم ها وحشیانه است، آیا همدستی با بشار اسد در کشتن زن و بچه های بیگناه در سوریه اون وحشیانه نیست؟ این کارهایی که توی انتخابات 88 صورت گرفت در سر معترضین بله اومد، اون وحشیانه نیست؟ کشتن مردم افغانستان با همدستی با طالبان یا تندروها تو عراق و کشتن سربازی آمریکا تو هر جایی که دستتون رسید، اینا وحشیانه است؟ خب اونا تلافی میکنن، اونا که دست دست نداشتن نگاه شما بکنن، همین کار شما وحشیانه است.
البته بر روی آقای خامنه ای تحریم ها تأثیری ندارد، چون خزانه مملکت در اختیار ایشان است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عصر دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. در این نشست غلام حسین محسنی اژه‌ای درباره موضوع‌های مختلف قضایی و همینطور درباره اخلال در بازار سکه و ارز توضیحاتی داد. چکیده این نشست خبری در گزارش همکارم رضا جمالی.
سخنگوی قوه قضاییه ایران در 37 نشست خبری روز دوشنبه خود با خبرنگاران به موضوعات مختلفی از جمله مشکلات اخیر در بازار ارز و طلا و همچنین پرونده‌های قضایی افراد حقیقی و گزارش اخیر نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران پرداخت. به گزارش ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای با اشاره به بحث گرانی ارز و طلا و همچنین قاچاق طلا از کشور، بار دیگر موضوع مدیریت و کنترل را مطرح کرد و گفت نمی‌توان همه مشکلات را به دشمن خارجی ربط داد. وی افزود میبایستی دستگاه‌های دولتی مسئولیت کنترل و مدیریت بازار ارز را در اختیار داشته باشند. آقای اژه‌ای در همین زمینه اضافه کرد که تاکنون 30 نفر که به گفته او اخلالگران بازار ارز بودند دستگیر شدند. با این حال سخنگوی قوه قضاییه ایران تصریح کرد هنوز خیانت هیچ سازمان و یا مسئول دولتی در بازار ارز محرز نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود به گزارش اخیر احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران پرداخت و گفت که ایران امثال این گزارش ها را قبول ندارد، چرا که به گفته او تهیه این گزارش از سوی منابعی بوده که از نظر جمهوری اسلامی مجرم، فراری و ناشناس هستند. در گزارش اخیر احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، ادامه نقص آن و سرکوب آزادی آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی از سوی حکومت جمهوری اسلامی تصریح شده است. بخش دیگری از سخنان سخنگوی قوه قضاییه ایران به موضوع پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داشت. وی گفت که نمی‌تواند تمام اتهامات وارده به مهدی هاشمی را بیان کند و افزود تماس تلفنی مهدی هاشمی با پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی موضوعی است که طبق قوانین بازپرس پرونده میتواند این اجازه را به زندانی بدهد. با این حال آقای اژه‌ای مشخص شدن وضعیت پرونده مهدی هاشمی را منوط به کامل شدن تحقیقات بازپرس پرونده کرد و گفت که بازپرس در نهایت میتواند حکم به تمدید قرار بازداشت دهد و یا آن را با قرار وثیقه آزاد کند. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین به موضوع پرونده‌های قضایی مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حسین هدایتی مالک چند باشگاه فوتبال در ایران پرداخت. وی درباره مصطفی پور محمدی گفت که وی چون روحانی است، پرونده او در دادگاه ویژه روحانیت مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که ایشان تخلف و جرمی را مرتکب نشده است. آقای اژه‌ای همچنین درباره پرونده حسین هدایتی مالک چند باشگاه فوتبال در ایران گفت که برای او پرونده‌ای تشکیل شده اما خبر ندارد که منجر به بازداشتش شده است یا خیر. حسین هدایتی مالک مجموعه های ورزشی استیلازین در آخرین اظهارات ضمن تکذیب خبر بازداشت خود گفت که غیبت چند روزش به خاطر عمل جراحی بوده و اتهام بدهی 180 میلیارد تومانی خود به بانک‌های کشور را ناچیز خواند و آن را تکذیب کرد. بخش دیگر سخنان سخنگوی قوه قضاییه ایران واکنش به خبر بازدید محمود احمدی نژاد از زندان اوین بود که در این ارتباط گفت چنانچه هماهنگی‌هایی از قبل صورت بگیرد رئیس جمهوری می‌تواند از زندان‌های کشور بازدید کند.
رضا جمالی بود و گزارشی که شنیدید. فرصت هست که یادآوری کنم در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید که به radiofarda.com وبسایت ما سر بزنید و آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان رو در وبسایت ما پیگیری بکنید. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و در بحثایی که گفتگوهایی که در فیسبوک رادیو فردا مطرح میشه شرکت کنید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
میریم به ملاقات با همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از زندانیان دهه 60 است. در آن سالها در حالی که باردار بود زندانی شد و پسر بزرگش را در زندان به دنیا آورد. کفایت ملک محمدی در دی ماه سال 88 در عصر اعتراضات عاشورای آن سال همراه با همسرش اصغر محمودیان بازداشت شد. خانم ملک محمدی که بیش از 60 سال سن دارد به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شد. این زندانی سیاسی عقیدتی در آن دادگاه به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. پرونده کفایت ملک محمدی در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر نیز مجدداً بررسی شد. اما حکم خانم ملک محمدی در آن دادگاه نیز تغییری نکرد و او با تایید حکم 5 سال زندانش به بند زنان زندان اوین منتقل شد. کفایت ملک محمدی در حالی که از بیماری‌های ناشی از کهولت سن رنج می‌برد به زندان منتقل شد. این زندانی سیاسی عقیدتی از سردردهای مزمن، مشکلات قلبی و پارگی پرده گوش رنج می‌برد. پزشکان معالج این زندانی سیاسی عقیدتی از همان نخستین روزهای تایید حکم او برای رفع مشکل پارگی گوش این زندانی سیاسی عقیدتی توصیه کرده بودند تا او تحت عمل جراحی قرار گیرد. توصیه‌ای که تاکنون مورد توجه مسئولان زندان قرار نگرفته است. در مهر ماه سال 91 وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از ممانعت مسئولان زندان از دیدار و ملاقات این زندانی سیاسی عقیدتی با همسرش اصغر محمودیان خبر دادند. کفایت ملک محمدی از زمان بازداشتش در دی ماه سال 88 تا مهر ماه سال 91 نزدیک به 3 سال را بدون استفاده از حق مرخصی در زندان به سر برده است.
ملاقات با رش حسن نیا بود. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی کردید در یک مجله شبانگاهی دیگر. من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی میکنم تا مجله نیمه شب.